یا اینکه سازمان جهاد کشاورزی تسهیلاتی رو در اختیارشون قرار میده و کمکیشون میکنه.
بله. عرض به حضور شما که سرکار خانم جرابلی، ما تا پایان سال 97 یه چیز حدود 20 هکتار فقط از اون حدود 21 هزار هکتاری باغ انگوری که داشتیم رو فراز اجرا کرده بودیم.
بله.
شاید علت مهم و اصلیش هم همین بحثای حمایت‌های مالی باشه.
بله.
اما خوشبختانه با نگرشی که توی استان و در سطح وزارتخونه اتفاق افتاده، ما تونستیم منابع مالی خوبی رو تأمین بکنیم و الان که خدمت شما هستیم 250 هکتار از ابتدا تا امروز 220 هکتار فقط بوده، اما فقط امسال 250 هکتار متقاضی رو شناسایی کردیم، این رو معرفی کردیم به بانک، تسهیلات و سرمایه مورد نیازشون رو پیش بینی کردیم، اونم با استفاده از تسهیلاتی که با سود پایین هستش، یعنی یه چیزی بین 7-9% در مناطق مختلف سود بانکی برای این پیش بینی کردیم، 80% هزینه‌ش هم داریم پرداخت می‌کنیم. از یه چیز حدود 40-50 میلیون توی شرایط مختلف که متفاوت هستش ما داریم پرداخت تسهیلات انجام میدیم، با سود پایینی کار انجام میدیم، ضمن این که اطلاعات فنی مورد نیاز که یه بخش خیلی مهمی از این موضوع هست که این طرح رو چطوری اجرا بکنن، با چه مدلی اجرا بکنن، تربیت بوته بعدن روی این داربست به چه شکلی باشه، تمام این موضوع رو با همکاری بخش تحقیقات خودمون، بخش اجرا، همکارانی که در سطح شهرستان‌ها و مراکز خدماتمون داریم، به علاوه توسط و همکاری با پژوهشکده انگور که حالا اگر انشالله فراهم شد فرصتی که عرض کنم توضیحات بیشتری رو، با کمک این دوستان داریم اطلاعات فنی رو هم منتقل میکنیم به باغداران که نگرانی از موفقیت طرح نباشن.
درسته.
هم اطلاعات فنی رو داریم در اختیارشون قرار میدیم، هم سرمایه مورد نیاز برای اولین بار در طول تاریخ باغداری استان برای طرح فراز و ایستاده کردن باغات انگور داره این اتفاق میفته.
بله، این اطلاع رسانی شده به همه باغداران.
این 250 هکتاری که عرض کردم در اثر همین موضوع اطلاع رسانی که کاملا
خب پس با توجه به صحبت‌های شما جناب آقای مهندس شهبازی و با توجه به اون پیشرفتی که شما فرمودید، استقبال باغداران و تاکداران عزیز بوده.
بله.
این هم قابل توجه عزیزانی که شنونده برنامه هستند
که ما حداقل این برنامه رو که تدوین کردیم برای 3 سال 98 99 و 1400 فعلا برنامه ریزی کردیم. برای سال 98 پیش بینی 150 هکتار داشتیم که خوشبختانه 250 هکتار داره اتفاق میفته و امیدوار هستیم در 2 سال بعدی هم به مراتب بیشتر باشه و یک عدد قابل توجهی از سطح زیر کشت باغات استان، باغات انگورمون به طرح فراز اختصاص پیدا بکنه.
درسته. این برای استانهای دیگه هم قابل اجرا هست؟
بله بله، توی استانهای دیگه در واقع استانهای انگورخیز کشور هم همزمان این طرح وجود داره، اما خب در استان همدان به صورت مشخص چون یکی از طرحهایی بود که خوشبختانه تونستیم با کمک استاندار محترم براش اعتبار جداگانه رو از منابع استانی تامین بکنیم، با شدت بیشتری حتما داره حال پیگیری هست.
بله، متشکریم از همراهی شما جناب آقای مهندس شهبازی. ما باز هم در خدمت شما هستیم در بخش بعدی. دوستان عزیز و شنونده، شما هم همراه ما باشید. خوشحال میشیم که شنونده ادامه برنامه شاخه های طلایی باشید. خب دوستان عزیز شنونده، میخوام در این بخش از برنامه شاخه های طلایی صحبت بکنم با جناب آقای منوچهر رضایی، رئیس هیئت مدیره انجمن تولید کنندگان و صادر کنندگان کشمش ملایر. سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای رضایی.
سلام خانم، روزتون بخیر.
وقت شما بخیر باشه انشالله.
سپاسگزارم.
خدا قوت سلامت باشید. جناب آقای رضایی، برنامه امروز شاخه های طلایی درباره تولید انگور و کشمش در استان همدان هست. بعد ندیدیم که در مورد صادرات کشمش با شما صحبت بکنیم و با توجه به اینکه شما متولی صادرات این محصول هستید، امسال صادرات این محصول به کشورهای دیگه چگونه بوده؟
بله، استان همدان رو میدونید که جایگاه دوم رو در کشور به لحاظ تولید انگور و کشمش داره، اما به لحاظ شناخته شدن برند کشمش ملایر جایگاه برتر رو داره. در واقع در بازارهای هدف عنوان کشمش برتر و مطلوب رو با پسند ملایر میشناسن در اغلبی از بازارهای هدف. البته این که وضعیت تولید و صادرات کشمش در سال کاری فعلی وضعیت نرمال و معمولی هست و خوب هست، و هم به لحاظ تولید ما وضعیت ما خوبه، چون در دو سال گذشته در اکثر استانهای کشور ما تولید کشمش و انگور رو نداشتیم. این که امسال وضعیت خوبه، به لحاظ صادرات هم کار داره انجام میشه. این که خب تابع شرایط در واقع موجود اقتصاد کشور و شرایط بین المللی ما هستش، برخی چالش ها وجود داره اما کار داره انجام میشه.
جناب آقای رضایی، برای اینکه صادرات بهتر انجام بشه شما به چه امکانات بیشتری نیاز دارین؟
ما بیش از هر امکاناتی ابتدا احتیاج به یک استراتژی باثبات در زمینه صادرات داریم.
درسته.
اساس و اصل کار این هست. بعد از این هم باز هم قبل از این که امکاناتی بخوایم، برخی متغیرهای تأثیرگذار رو مثل فرضاً نرخ ارز در یک دوره زمانی معقول، مثلا یک ساله، دولت محترم تضمین بکنه که ما نوسانات جدی نداشته باشیم.
درسته.
در واقع صادر کننده بداند که با چه نرخی از ارز کالا رو امروز داره تولید میکنه و تا این بره به مقصد برسه، فروش بره، چند برگشت پولش انجام بشه، در واقع تابع نوساناتی نمیشود. که متاسفانه توی 7-8 ماه گذشته ما این نوسانات رو خیلی جدی داشتیم. همین که دوستان عزیز محترم دولتی اعلام میکنن ارزش پول ملی 40% تقویت شده، در واقع معناش این است که برای صادرکننده 40% در واقع خسارت ایجاد شده.
درسته.
البته که امکانات هم میتواند بسیار موثر باشد، اما قبل از این که هر امکاناتی بتونیم ما کمک کنه، این چالش ها بسیار آزاردهنده هستن و اون انگیزه لازم برای استمرار کار و یا لااقل تقویت و توسعه کار رو از صادرکننده میگیرند. یادمون نره که صادرکننده های امروز صادرکننده هایی هستن که کشور حدود 20 ساله داره روی اینا سرمایه گذاری میکنه.
درسته.
و امروز شدن صادرکننده، در واقع شدن یک ارزش. این پس... اینا رو باید حفظ بکنیم، اینا سرمایه های ملی هست.
پس الان خواسته شما به عنوان رئیس هیئت مدیره انجمن تولید کنندگان و صادر کنندگان کشمش ملایر این هست که باید قوانین ثبات داشته باشه.
استراتژی صادرات رو ما، چشمنداز صادرات رو مشخص داشته باشیم. دوم این که عرض کردم برخی متغیرهای تاثیرگذار در کار صادرات، از جمله و مهمترینش نرخ ارز، در یک دوره زمانی تعریف شده حداقل یک ساله یک ثبات نسبی داشته باشیم.
درسته. به عنوان سوال آخر، شما چه پیشبینی و برآوردی دارید که تا پایان امسال صادرات کشمش ملایر و استان همدان چقدر هست و چه میزان ارزآوری رو برای شما پیشبینی میکنید؟
صادرات کشمش، در واقع محصول کشمش ملایر، بسته به عملکرد سالیانه این محصول که تابع شرایط اقلیمی جو و جوی، حدود 30,000 تن است. اما به دلیل تمرکز واحدهای فراوری در ملایر و اینکه برخی از محصولات مورد نیاز بازار رو در منطقه ملایر ما نداریم، طبیعتاً از استانهای دیگه وارد میشه، در اونجا فراوری پکینگ و صادراتش انجام میشه. این است که به طور میانگین سالانه حدود 50,000 تن محصول از ملایر صادر میشه که ارز آوری بسته به نوع محصولش، اما به صورت میانگین یک حدود 70 تا 100 میلیون دلار هست. این نوسان 70 تا 100 میلیون دلار تابع نرخ بازار و قیمت پایه کالای صادراتی است.
بله. خیلی متشکر هستیم جناب آقای منوچهر رضایی از توضیحات مفصلتون و اجازه میخوام از شما دعوت بکنم که انشالله در برنامه های آینده ما در خدمتون باشیم و صحبت های بیشتری رو در زمینه تولید و صادرات کشمش ملوگل صحبت بکنم.
دعوت میکنم توفیقی برای بنده اگه باشم میشه شما دستور بفرمایید استفاده میکنیم و در خدمت شما خواهیم.
از صحبتاتون استفاده میکنیم. متشکریم. خدا نگهدار شما باشه. خدا قوت. اینجا رادیو اقتصاد هست و برنامه شاخه های طلایی. دوستان عزیز باغداری که دوست دارن شنونده این برنامه باشن، این برنامه هر هفته حدود ساعت 9 به مدت 1 ساعت تقدیم شما عزیزان میشه و در مورد باغداری صحبت میکنیم. پل ارتباطی شما با این برنامه 30,000-3637 سامانه پیامکی هست. از ابتدای برنامه در خدمت آقای مهندس حجت الله شهبازی مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان همدان هستیم و از شرایط تولید انگور این محصول باقی در استان همدان صحبت میکنیم. آقای مهندس شهبازی، آیا انگور در کشور ما ثبت جهانی شده؟
خب سوال خیلی خوبی بوده. شاید خدمتون بخوام عرض بکنم که یک سیستمی در سازمان خواربار جهانی سازمان فاو پیش بینی شده برای ثبت میراث جهانی. یعنی توی محصولات کشاورزی میان تمام دنیا رو بررسی میکنن و ببینن که در کجای دنیا یک در واقع میراث کشاورزی وجود داره، اون رو ثبتش میکنن به عنوان میراث‌های مهم کشاورزی در جهان. که ما این موضوع رو برای انگور شهرستان ملایر به صورت مشخص از سال 95 دنبال کردیم، در برنامه‌های خیلی مفصل پروپوزال‌های رو تدوین کردیم، ارسال کردیم به سازمان فاو و بررسی‌ها انجام شده. کارشناسان سازمان فاو اومدن از نزدیک بازدید کردن و در طول سال 95 تا سال گذشته 97 در طول 3 سال ما با پیگیری‌هایی که انجام دادیم خوشبختانه موفق شدیم که در واقع انگور شهرستان ملایر رو به عنوان 53 میراث مهم کشاورزی جهان و اولین سیستم کشاورزی مبتنی بر محصول کشورمون در سازمان فاو به ثبت برسونیم. این کار در واقع در سال گذشته آذر ماه سال 97 اتفاق افتاد و الان اگر کسی مراجعه بکنه به سایت سازمان فاو این ثبت شده هستش. همه دنیا کسایی که راجع به انگور بررسی میکنن، مطالعه میکنن، میان و توی سازمان خواربار جهانی میخوان اطلاعات به دست بیارن، برخورد میکنن با ثبت جهانی که برای شهرستان ملایر برای انگورش اتفاق افتاده و مطمئنن این موضوع میتونه دستاوردهای مهمی رو برای کشاورزی و انگور کشور ما و استان همدان به دنبال داشته باشه. دست آمدهایی رو بین محققین و سایر مزایا رو انشالله برامون به دنبال خواهد داشت.
اتفاقا همین سوال مد نظر ما بود که شما توضیح بفرمایید بیشتر در مورد این که این ثبت جهانی چگونه به نفع ما هست. یعنی انگور کشور ما که ثبت جهانی شده در سازمان فاو چه اتفاقات خوبی قراره بیفته برای انگور کشور؟
اول اینکه ببینید ما وقتی میخواییم به دنبال برندسازی باشیم، این برندسازی رو وقتی با که سازمانهای جهانی در واقع عجین میکنیم، این برند معتبر میشه، در سطح دنیا شناخته شده میشه. شاید جالب باشه خدمتتون عرض بکنم که ما یه موقع تو سال 96 متوجه شدیم که برند کشمش ملایر داره در یکی از کشورها در واقع به نام خودشون دارن این رو دارن عرضه میکنن، در حالی که اصلا انگور کشمش ملایر نبوده. عجب. و داشتن این کار رو انجام میدادن تو یکی از کشورها که حالا پیگیری کردیم. اما این برند بین المللی که برای انگور در واقع در شهرستان ملایر ثبت میشه، میتونه کمک بکنه به این که این برند در واقع بین المللی هستش و امکان تخلف و تقلب توش در واقع کمتر میشه. از طرفی خب ما همیشه با دستاوردهای جدید، اطلاعات فنی جدید در بخش کشاورزی و باغداری روبرو هستیم که این دستاوردهای جدید با رفت و آمد و ایجاد ارتباط بین بخش اجرا، بخش تحقیقات در کشورهای مختلف میتونه اتفاق بیفته که وقتی محققین به سایت فاو مراجعه میکنن و راجع به انگور بررسی و مطالعه میکنن و با نام ملایر روبرو میشن، زمینه میشه و انگیزه میشه برای اینکه بتونن رفت و آمد بکنن، هم اطلاعات خودشون رو منتقل بکنن، هم از اطلاعات و کارهای زیقیمتی که ما در ملایر انجام دادیم در رابطه با انگور استفاده بکنن و به سایر نقاط دنیا منتقل بکنن و این معرفی بشه. در واقع با این موضوع ما میتونیم یک انتقال دانش فنی رو در سطح دنیا با شهرستان ملایر و استان و کشور خودمون انشالله شاهدش باشیم بیش از پیش
انشالله. آقای مهندس شهبازی، در بخش قبلی شما فرمودید که ما در صادرات تازه خوری انگور زیاد موفق نیستیم، این به چه دلیله؟ مربوط به تجهیزات میشه یا انگورمون به صورت تازه خوری مناسب برای صادرات نیست؟
البته اجازه بدید من راجع به اون ثبت جهانی یک مزیت دیگه هم اضافه کنم.
خواهش میکنم، بفرمید.
الان توی دنیا بحث اکوتوریسم به صورت جدی مطرح هستش و توریسم هایی که میان از بحث های کشاورزی استفاده میکنن، رفت آمد میکنن و اگر این ثبت جهانی رو ما در سازمان فاو که انجام دادیم و هر کسی به دنبال اکوتوریسم باشه و بخواد اطلاعاتی از دنیا به دست بیاره که در کجاها میتونه بحث اکوتوریسم رو دنبال بکنه، با این ثبت جهانی هم میتونه از این مزیت ما بهره مند بشیم.
درسته.
اما بحث تازه خوری که فرمودید، ببینید خب ارقام و در واقع تولیداتی که در دنیا انجام میشه برای بحث تازه خوری یه سری ارقام جدید هستن، ارقامی هستن که محصولاتی هستن که بازار پسند هستن، هم از نظر شکل ظاهری که خیلی مهم هست، شاید به ندرت گهگاه حالا یا توی سایت های مختلف دیده باشیم یا از نزدیک دیده باشیم که کاملا انگورهای متفاوتی هستن، شکل ظاهریشون متفاوت هستش. این انگورها بایستی اولین که این ارقام جدید بایستی ما بیاریم توی کشورمون که تعداد زیادیش هم در ایستگاه های تحقیقاتی که در سطح کشورمون داریم، در استان همدان هم یک ایستگاه تحقیقات انگور داریم، این ارقام میاد در واقع بومی سازی میشه، تطبیق داده میشه، بعد میره در داخل باغات، حالا یا سرشاخه کاری میشه برای باغات قدیم یا به عنوان باغ جدید از ابتدا در واقع کشت میشه و به تولید میرسه. این یکی از بحثا هستش. اما همونطور که عرض کردم، ما از گذشته هم تمرکزمون بر روی تولید کشمش بوده، از تولید مثلا حدود 400 هزار تنی که در استان همدان داره انجام میشه برای انگور، نزدیک به نصف اون فقط برای کشمش داره استفاده میشه.
درسته.
بخشی از اون برای سایر فراورده ها استفاده میشه. بیشتر به دنبال فراوری بودیم، اما با توجه به بازارهای جهانی که الان سوق پیدا کرده به سمت تازه خوری، خب قطعا این اتفاق در دستور کاره، اما باید زیر ساختش فراهم بشه، مثل همین بحث باغات فرازی که خدمت شما عرض کردم. قطعا تازه خوری انگوری که برای بحث صادرات هستش بایستی در باغات فراز تولید بشه تا ماندگاری بالایی داشته باشه و قابلیت در واقع حمل و نقل و نگهداری دراز مدت و بیشتری رو داشته باشه تا انشالله بتونیم بحث صادراتمون رو هم به جایگاه مناسب خودش برسونه.
بله. آقای مهندس شهبازی، شنونده توصیه ها و نکاتی هستیم از زبان شما به باغداران عزیز و تاکداران عزیزمون و اونهایی که قصد دارند که وارد کار تاکداری بشن.
خب ببینید، ما خوشبختانه یک همکاری دیگه رو با وزارت علوم داشتیم و تنها پژوهشکده انگور کشور که در واقع زیر مجموعه دانشگاه باشه، در شهرستان ملایر در دانشگاه ملایر این پژوهشکده ایجاد شده و الان که با شما صحبت میکنیم تعداد قابل توجهی دانشجو برای مقاطع مختلف کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا رو در حال تربیت داره
بله.
که اینها خودشون یکی از کانالهای ارتباطی میتونن باشن بین بخش دانشگاه تحقیقات و بخش اجرا که انتقال دانش فنی رو انجام بدن. اما قطعا اگر کسی میخواد احداث باغ انجام بده و بحث باغداری رو دنبال بکنه، مهمترین آیتمش این هستش که بایستی اطلاعات فنی خودش رو قبل از هر کاری بالا ببره، اطلاعات داشته باشه تا بعد وقتی میخواد این باغ رو ایجاد بکنه مطابق نکات فنی. چون خدمت شما عرض کردم متوسط تولید انگور توی کشور ما میشه 14 تن، باغدار نمونه ما میشه 117 تن. خب این عدد هر چقدر به اون راندم رکورد تولید نزدیک بشه، هزینه تولید رو آورده پایین، درآمد خالص رو برده بالا، افزایش عملکرد، افزایش بهره‌وری از منابع آب رو انجام داده. اما برای رسیدن به این رکورد تولید بایستی نکات فنی رو قبل از هر موضوعی مد نظر داشته باشه. کجا باغ میخواد احداث بکنه خیلی مهمه. اونجایی که میخواد باغ احداث بکنه چه محصولی انتخاب بکنه، آیا گردو باشه، انگور باشه، سیب باشه، اینو نکات این در واقع اطلاعات فنی تعیین کننده است. حالا حتی میخوام انگور تولید کنم بکارم، فرض فرمایید چه رقمی رو میخوام بکارم، آیا با هدف تازه خوریه، با هدف فراوریه؟
خب این نیاز به مشاوره داره دیگه، فکر میکنم باید یعنی این همکاری صورت میگیره حتما از طرف سازمان جهاد کشاورزی برای عزیزانی که قصد دارن که تاکستانی رو راه اندازی بکنه.
بله ببینید، ما همونطور که عرض کردم خوشبختانه تونستیم با تمرکزی رو که توی بحث آموزش و ترویج کشاورزی و باغداری خودمون در سطح استان راه اندازی بکنیم، اطلاعات فنی خوبی رو در همکاران خودمون ایجاد کردیم و این همکاران در سطح روستاهای ما، در سطح پهنه‌های کشاورزی ما ارتباط مستقیم دارن. اما لازمش این هستش که حتما هر کسی که میخواد سرمایه گذاری کنه یا هر کار فنی کشاورزی و باغداری رو انجام بده، حتما قبلش مشورت کنه، اطلاعات کامل رو بگیره. ما در همه رده ها از روستا گرفته و کارشناسان پهنه های ما تا مراکز خدمات تا شهرستان و سطح استان آمادگی ارائه مشاوره های فنی همه محصولات رو داریم که خدمت همه عزیزان باشیم.
خیلی متشکر هستیم. جناب آقای مهندس حجت الله شهبازی، مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان همدان، از توضیحات مفصلتون و نکات مفیدی که فرمودید.
خواهش میکنم، بندم تشکر میکنم از شما.
سلامت باشید انشاءالله.
همکاران محترمتون، ممنونم از اینکه این فرصت رو در خدمتتون بودم تا توضیحات رو برای شنوندگان عزیز برنامه شاخهای طلایی عرض بکنم.
خیلی متشکر هستیم. لطف فرمودید، سلامت باشید، خدا نگهدارتون باشه.
خوبه بدونین دوغ هشت گیاه آلیس از افشاری خالص و ممتاز گیاهانی مثل پونه کوهی، نعنا، ریحان، ترخون، آبیشن، کاکوتی، شوید و رزماری تولید میشه. دوغ‌های هشت گیاه آلیس، آلیس برای خانواده.
بیا 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 آریه، جای شما خالیه،
این گوشه بقالیه، این گوشه صرافیه،
اما اینجا استنزاب کاسبیه.
به نام خدا، سلام علیکم. امیدوارم هر جا هستید خوب باشید. امیدوارم که توی زندگیتون همیشه ردیف و سرحال باشین، نه کم بیارین نه کم بفروشین.
رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز استانزا کاسبی.
عرض کنم که پدر من یه جمله خیلی معروفی در مورد من داره. آره بابامو میگم، آینه تمام نمای نظرات این بزرگوار در مورد منه. همین جمله معروفه، یعنی اساره تمام تفکرات و تجربیاتش در مورد من تو همین جمله حکیمانه خلاصه میشه. اونم اینه که ایشون همیشه میگن پسرم اگه من تو رو با هیچ هم عوض کنم، فرداش صاحب اون هیچه میره شاکی میشه، به جرم کلاهبرداری علیهمون تشکیل پرونده میده. پدرم واقعا همیشه به من لطف داشته. بابا جون اگه انا صدا میشتم ازت ممنونم.
ازت ممنونم ای دنیا که این حسو به من دادی.
دلیل این لطف پدرم به من مربوط به خریدایی که من گاهی انجام میدم. مثلا یه بار منو فرستاد در مغازه، گفت پسرم بیا بابا جان این 500 تومانو بگی، برو دو تا چیپس بگیر، بیا با هم دیگه بخوریم. بهش گفتم پدر جان ممنونم از کرم و دست و دلبازیتون، اما قربون شکل ماهت برم، مگه زمان جنگ جهانی اوله؟ الان با 500 تومن حتی نمیدن چیپساشونو پاک کنی، سیب زمینی ها رو تو کارخونه نمیدن با چاقو قاچ قاچ کنی. گفت پس چی؟ یعنی چی؟ باورم نمیشه، چطور مگه؟ گفتم الان با 3 تومن 3000 تومن ممکنه به چیپس بدن. چی؟ بیا الان برای بچه ها اشاره میکنن که نه چیپس شده 4.5 هزار تومن. حالا به هر حال اونم تازه مثل تخم مرغ شانسی میمونه ها. گفت یعنی چی مگه میشه بالاخره چیپس یا تخم مرغ شانسی؟ گفتم پولو بده برم بخرم بیام تا معنیشو به صورت عملی خودت ببینی بابا جون. اونم گفت باشه. پول ازش گرفتم و رفتم یه بسته چیپس خریدم اومدم. بسته چیپس توپل مپل و چاق و چله رو دادم دست بابا جونم. گفتم بابا جان بفرمایید اینم چیپس. چیپس رو از من گرفت و بی معطلی یه فشار همچی ریزی به پایین بسته داد تا از بالا گفت پقی و باز شد. جاتون خالی. بسته چیپس که باز شد یه نسیمی از هوای تازه مزارع سیب زمینی به صورت و ششای ما وزیدن گرفت که بیا و ببین. کل حجم بسته رو هوای تازه گرفته بود. تهش هم یه کاغذ بود که روش نوشته بود آسمان آبی زمین پاک. پشتش هم نوشته بود تنفس هوای پاک حق ماست. تونتون شروع کردم نفس عمیق کشیدن. به بابام هم گفتم نفس بکش تو سینه حبس کن. آره حبس کن بیشتر حبس کن. حیف در بره. در همین حین پدر زحمت کشیدن و یه دونه محکم با گوشه گوشیشون زدن تو گیجگاه بنده که دیگه چیزی نفهمیدم و در جا بیهوش شدم. خلاصه جونم براتون بگه بعد 2 هفته که از کما اومدم بیرون دیدم بابام نشسته کنار تختم داره نگاه میکنه. گفتم بابا ناراحتی؟ گفت نه کنجکاوم. گفتم برای چی؟ گفت برای 2 تا چیز. یکیش این که چرا تا اینجا خرج تو رو دادم؟ چرا رهات نکردم در دامان طبیعت خودت به صورت دیم بزرگ بشی؟ گفتم الان برای جواب این سوال بالا سرم نشستی؟ فکر نمی‌کنی خود دیر شده؟ گفت نه الان کنجکاویم برای چیز دیگه است. اینو که ولش کن دیگه بزرگ شدی. نشسته بودم بالا سرت به هوش بیای بدونم چجوری تونستی چیپسی بخری که توش حتی یه دونه چیپس هم نیست. گفتم پدر جان من که به شما عرض کردم، گفتم این چیپس عین تخم مرغ شانسیه، نه که فکر کنی بحث کم فروشی مطرح باشه ها، نه به هیچ عنوان، فقط برای هیجانشه، یعنی اگه شانس بیاری ممکنه توش یه دونه بگی نگی چیپس باشه، اگرم نباشه که خب دیگه هیچی دیگه، شانس دیگه، مثل تخم مرغ شانسی. بعد کنار بیای و از تنفس پاک هوای مزارع سیب زمینی لذت ببری که توی پاکت چیپس بسته بندی شده. هوای تازه هم که هم چیزی نیست ها، خیلی ها به امید همین هوای تازه پا میشن میرن سفر. حالا ما که واسه 4000 تومان 5000 تومان نهایت هوای تازه رو آوردیم تو خونمون. آره
به امید یه هوای تازه تر گفتیم از رفتن و خوندیم از سفر، خواستیم مثل پرنده ها باشیم، خواستمون رو حس کنیم رها باشیم.
قضیه پاکت چیپس که تموم شد و بابام یه کمی همچین آروم گرفت، گفت اشکالی نداره بابا جان، باش کس نخواهد پشت من جز ناخون انگشت من، مگه خودمون به داده خودمون برسیم. پاشو برو 2 کیلو سیب زمینی بخر، خودمون الان چیپس درست میکنیم، کاری نداره بلدم. بلند شدم رفتم در وانتیه که سیب زمینی میفروخ. گفتم داداش سیب زمینی کیلو چنده؟ گفت سیب زمینی با خاک یا سیب زمینی بی خاک. گفتم بی خاک. گفت نداریم. گفتم خب سیب زمینی با خاک. گفت تموم کردیم. گفتم خب بعد چی داری؟ گفت فقط خاک سیب زمینی داریم. همین. گفتم خاکش چطوریه؟ گفت خیلی خاک خوبیه اعلی. گفت خیالت راحت، تمیز سالم در حد نو. مال یه خانم دکتر بوده تو مزرعه فقط نرگس کاملیا میکاشته. همین. گفتم قربون دست 2 کیلو عروش بهم بده. دست کرد یه کیسه خاک بدون سیب زمینی بهم داد، برداشتم اومدم خونه. بابا گفت پسرم پس سیب زمینی کو؟ گفتم نداشتم، به جاش خاک گرفتم. یه نگاهی نامیدانه ای بهم کرد، عشق تو چشاش جمع شد، گفت واقعا خیلی خوشحالم که خدا تو رو به من هدیه داده، قربونت برم.
پسرم بزرگ شدی، داداییم یادت نره، چقدر برات قصه بگم دوباره خوابت ببره.
متشکرم از همراهی.